بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان، خواهران و برادران گرامی و زوار محترم اربعین. ما همونطور که خاطرتون هست صحبتمون در این بود که چه کنیم که حد اکثر استفاده رو از این زیارت بکنیم، و بلکه بالاتر از اون خواسته خیلی بلندی که ما داریم این هستش که انشاءالله در این امسال بتونیم ظهور امام زمان علیه السلام رو از خداوند بگیریم. با این هدف ما داریم هدف گذاری میکنیم و به جلو میریم و راهنمودهایی هم که عرض میکنیم در این رابطه است، و خب یه مقدار سطح توقع رو باید بیاریم بالا از خودمون و از همسفرامون که انشاءالله به اون هدف بزرگ برسیم. خب ما حدیثی نقل کردیم از امام صادق علیه السلام که در طی اون لبیک رو توضیح دادیم که لبیک باید با تمام وجود باشه، فقط شعار و در حد زبان نباشه. خب برای اینکه لبیک با تمام وجود باشه، اولین مرحله لبیک، لبیک با قلب بود که موارد و مصادیق متعددی رو خدمتتون عرض کردم. یه چند موردش مونده که این چند مورد رو هم امروز تموم می‌کنیم. اگر خداوند توفیق بده لبیک با زبان رو هم امروز عرض می‌کنیم. لبیک با دست وقت میمونه برای یک یا دو هفته آینده. هفته آینده که اربعین و تعطیل خواهد بود، به دو هفته آینده موکول خواهد شد. خب ببینیم، ما لبیک با قلب که میگوییم یعنی میخواییم با قلبمون امام حسین علیه السلام و فرزندشون امام زمان علیه السلام رو یاری بکنیم. خب ما یکی از مصادیق خیلی خوبی که با قلبمون سر کار داره و در رابطه با زیارت اربعین هست، نیت ما هست. ما نیت اگر بخوایم بکنیم در زیارت، میتونیم برای خودمون نیت بکنیم، ولی خیلی بالاتر و بهتر این هستش که به جای اینکه برای خودمون نیت بکنیم، برای امام زمان علیه السلام نیت بکنیم که به نیابت از طرف ایشون داریم مشرف میشیم، که اگر این گونه باشه بسیار بسیار ارزش کارمون بیشتر و نتیجه بخشتر برای خود ما خواهد بود. علاوه بر اینکه خب سودی هم ما، هدیه هم به اماممون علیه السلام کردیم. داوود سیرفی عرض میکنه که میگه که من رفتم خدمت امام حسن عسکری علیه السلام و بهشون عرض کردم که آقا جون، من پدر شما رو زیارت کردم و ثواب اون رو برای شما گذاشتم، آیا فقال لیل لکم من الله اجرون، حضرت به من فرمودن که تو اجر خودتو بردی و ثواب اون علا ذالک، و ثواب میبری، یعنی اینجوری نیستش که اجرشو برای من قرار دادی ثواب خودت کم بشه، نه، ثوابش بردی و تازه و محمدتون مننا، ما ازت تشکر میکنیم. اینکه حالا امام علیه السلام از ما تشکر میکنن اینجوری نیست فقط بگن آقا ممنونم، نه، تشکر امام کلی لطف و مرحمت و توفیقات و اینها پشت سرش هست. بنابراین وقتی که ما به نیابت از طرف امام زمان علیه السلام نیت میکنیم و راه میفتیم که بریم زیارت امیرالمؤمنین و بعد زیارت امام حسین علیه السلام و پیاده روی ها و قرآن که میخونیم، حتی کارهای عملی مثلا به زوار ما رسیدگی میکنیم، غذا بهشون میدیم، آب میدیم، چای میدیم، تمام اینها رو اگر ما نیت کنیم به نیابت از طرف امام زمان علیه السلام انجام بدیم، ثواب‌های بسیار بزرگی برای ما ثبت خواهد شد. نه تنها ثواب ما کم نمیشه، بلکه بیشتر هم خواهد شد و امام علیه السلام هم از ما سپاسگزاری میکنن. ارشاد که یک مثال دیگه‌ای که در رابطه با نیابت هست این هستش که خیلی جالبه که ما اگر نیت نیابت بکنیم چقدر سود میبریم. امام صادق علیه السلام فرستادن دنبال یکی از شیعیانشون و بهشون یه مقداری پول دادن و بهش فرمودن که تو با این پولها برو به نیابت از طرف پسرم اسماعیل حج به جا بیار. خب فایده شون وقت ببینید که حضرت چقدر میفرمان که چقدر به تو میرسه، چقدر به اسماعیل. حضرت تازه بهش پول هم دادن، یعنی وقتی که پول میدن آدم در بد و عم تصور میکنه که خب آقا پولشو گرفته دیگه، ثواب چی بخواد ببره، ولی حضرت بهش میفرمان که برو این پولو بگیر، حج رو به جا بیار، یکونو لکه تسعتو از هم من از ثواب ولی اسماعیل سهمون واحد، از ده سهم نه سهمشو تو میبری، نه تا ثواب رو تو میبری، یک ثواب رو پسرم اسماعیل. بنابراین خیلی معامله خیلی سودمندیه که ما به جای اینکه برای خودمون نیابت کنیم، برای امام زمانمون علیه السلام نیابت کنیم. خیلی سودش بیشتره تا اینکه برای خودمون نیت کنیم، و در اون حال اون وقت ارتباط قلبی و عاطفی ما با حضرت بسیار زیادتر خواهد شد. یکی از مسائلی که ما قبلا عرض کردیم که باید وظایف ما نسبت به امام و لبیک ما به امام این بود که محبتمون رو نسبت به امام زمان علیه السلام زیاد کنیم. همین که ما نیت نیابت بکنیم به حضرت در کارهامون، این محبت امام زمان علیه السلام رو در دل ما بیشتر خواهد کرد. و باعث خواهد شد که ما به ایشون نزدیکتر بشویم. امام حسن عسکری علیه السلام یک زائری رو میفرستن به سمت قبر امام حسین علیه السلام که ظاهرا حالا ایشون گویا بیمار بودن، و به این فرد میگن که تو برو اونجا و در حائل برای من دعا بکن. او عرض میکنه که آقا شما خودتون امام معصومین، من برای شما برم توی حائل دعا بکنم؟ حضرت این گونه میفرمان که ان لله تعالی مواطن یحب ان یدعا فیها فیجیب. خداوند یک مواطنی داره، یک جاهایی داره که دوست داره که در این جاها خونده بشه و بعد سپس اجابت کنه. و ان حائل حسین علیه السلام من تلک مواطن، و حائل امام حسین علیه السلام هم از اون مواطن هست. بنابراین ما اگر زیارتمون رو نیت کنیم که به نیابت از طرف امام زمان علیه السلام انجام بدیم، و تمام کارهایی که در اون انجام میدیم، از قرآن خوندن، کمک به دیگران، پیاده روی، همه و همه همه رو به نیابت از طرف امام زمان انجام بدیم، بسیار بسیار سود بیشتری برامون خواهد داشت. یکی از مسائلی که در راه یاری امام حسین علیه السلام با قلب هست این هستش که ما قلب اون رو از حب دنیا خالی بکنیم. امام حسین علیه السلام یک حدیثی دارن که میفرمان که الناس عبید دنیا، یعنی همه مردم بنده های دنیا هستن. نوع مردم، نه همه مردم، نوع مردم بنده دنیا هستن، یعنی دنیا براشون خیلی مهمه، دنیا بوتشونه و هدف گذاریشون بر اساس تنظیم دنیا و تعالی دنیاشونه. و دین لایقون علی السنته، دیندارها هم این دینی که دارن و دینداریشون در حدیه که لغلغه زبانشونه. یهوتونه ما درد به این معایشون، یعنی دینداریشون تا حدیه که معیشتشون تأمین بشه. وقتی که معیشتشون برای اینکه معیشتشون تأمین بشه دم از دین میزنن و حرف دین میزنن. و اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، وقتی که به یک آزمایشی مبتلا میشن دینداران واقعی بسیار کمن. خب ابن سعد یه نمونه از اینها بود. ابن سعد فرد مسلمونی بود و میشناخت حق و باطل رو میشناخت، ولی وقتی که مخیر شد بین دین و دنیا، دنیا رو انتخاب کرد و به اون جنایات رو انجام داد و به اون سرنوشت بعد هم مبتلا شد. این خطر برای همه ما هست، و خدای نکرده اگر ما که دیندار هستیم دنیا در نظرمون ارزشمند باشه، وقتی که انشاءالله به زودی ظهور امام زمان علیه السلام اتفاق افتاد، ما اون وقت در یاری حضرت ممکنه که اون پیگیری لازم رو نداشته باشیم. ممکنه که خدای نکرده دنیا و دنیا دوستی مانع از این بشه که بتونیم در خدمت ایشون باشیم و ایشون رو یاری کنیم با تمام وجود. بنابراین یکی از مسائلی که حتما ما باید روش خیلی کار بکنیم این هستش که باید قلب اون رو از حب دنیا خالی بکنیم. در زیارت اربعین که شما عزیزان مشرف میشین و زیارت خواهین کرد، ما اینگونه عرض میکنیم که قد تواضر علیه من غرت خود دنیا، یعنی کسانی که دنیا مغرورشون کرده بود بر علیه امام حسین علیه السلام دست به دست دادن و بر علیه ایشون شروع کردن به اون جنایتی که کردن. و با احزه بالارض الادنا و شرا آخرته به ثمن الاوکس، یعنی آخرتشون رو با یک قیمت بسیار پستی فروختن و خواستن که با یک چیز بسیار پستی اون حظ و بهره رو ببرن، یعنی با یک بهره بسیار کمی آخرتشون رو فروختن. خب این صفت دشمنان امام حسینه. ما که دوست امام حسین علیه السلام هستیم، حتما باید کاری کنیم که قلب اون از حب دنیا خالی بشه. یکی از راه‌های این که ما قلب اون رو از حب دنیا خالی بکنیم، دانستن قبح دنیاست، دانستن بدی دنیاست. یعنی بدون دنیا، دنیای مستقل، نه دنیا به عنوان یک وسیله، دنیایی که هدف بخواد باشه، چقدر پست و باعث ضلالت و هلاکت فرد میشه. یه فردی اومد، عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم، اومد خدمت امام حسین علیه السلام و به اصطلاح میخواست صلحی برقرار کنه بین امام حسین علیه السلام و یزید، و به ایشون عرض کرد که آقا این میشه شما از این عبدالله ابن عمر اومد خدمت امام حسین علیه السلام و به ایشون عرض کرد که اگر میشه شما از جنگ با دشمن احتراز کنین و کاری کنین که به جنگ مبتلا نشین. حضرت به ایشون اینگونه فرمودن: یا ابا عبدالرحمن، اما علمت ان من حوان الدنیا علی الله ان الرأس یحیی بن زکریا اهدیه الا بقی من بقایا بنی اسرائیل. ای ابو عبدالرحمن، بدون که دنیا انقدر پسته، انقدر بی ارزشه، یعنی که من به خاطر دنیا و دنیا طلبی حق و زیر پا نمیذارم. دنیا انقدر پسته، از پستی دنیا همین بس که سر یحیی بن زکریا پیغمبر خدا رو بریدند و هدیه دادن به یک زنازاده از زنازادگان بنی اسرائیل. آیا تو نمیدونی که بنی اسرائیل بین طلوع فجر تا طلوع خورشید، یعنی به انسان حدود یک ساعت و نیم، 70 پیغمبر رو کشتند، سپس رفتن توی بازارهاشون شروع کردن به خرید و فروش، انگار نه انگار اتفاقی افتاده. انقدر دنیا پسته، و خدا هم خیلی زود اونها رو عقوبت نکرد، بلکه اجازه داد که یه مدتی بمونن و بعد اون وقت انتقام گرفت. بعد اون وقت حضرت بهش میفرمان که اتق الله یا ابا عبدالرحمن ولا تدعن نستی. ای عبدالله ابن عمر، از خدا بترس، فکر نکن دنیا ارزشی داره، دنیا بی ارزشه، بنابراین حق رو به خاطر دنیا نباید زیر پا گذاشت. ولا تدعن نستی، مبادا از نصرت و یاری من سرپیچی کنی. یعنی حتما اگر میخواهی به سعادت برسی، باید بیای در مسیر نصرت من قدم برداری تا اینکه بتونی سعادتمند بشی. خب پس این بحث اهمیت حب دنیا بود. نقل شده که حر بن یزید جعفی، عبدالله بن حر جعفی اومد خدمت امام علیه السلام و امام علیه السلام او رو بهش دعوتش کردن که بیاد و حضرت رو کمک کنه. عبدالله حر جعفی گفتش که آقا من یه اسبی دارم که اسبمو در خدمت شما میگذارم، که شما این اسب همیشه من رو از خطرات نجات داده و من رو هیچ موقع در میدان کارزار نگذاشته. من این اسبمو به شما میدم، ولی من خودم نمیتونم در خدمتتون باشم، چون که من یه خونه دارم که میترسم حکومت اون خونه رو از من بگیره. نقل شده که حضرت میفرمان که من یک خانه دارم که در مدینه اون خانه رو به تو میدم. او گفت که آقا من میترسم که زن و بچه هم مورد تعرض واقع بشن که من اگه این کار بکنم. در اینجا حضرت ناراحت شدن و بهش فرمودن، نقش شده که اینگونه فرموده باشن که آیا زن و بچه تو از زن و بچه من عزیزترن؟ و بعد اون اسب او رو هم نخواستن و او رو قبول نکردن. بعد همین حر ابن عبدالله حر جعفی این جوری شد با امام حسین علیه السلام نعیمت کمک بکنه، و جوری شد که بعد رفت یاغی شد و بعد به خاطر اون جرائمی که انجام داد خونش هم گرفتن و آخر سر او رو کشتن. خب ببینید دنیا اینه، اگر ما در راه حق خرج نکنیم امکاناتمون رو، در راه باطل خرج خواهیم کرد و نتیجه جز بدبختی و هلاکت برای ما چیز دیگری نخواهد بود. یکی از شرایطی که ما باید با قلبمون اماممون رو یاری بکنیم هستش که قلبمون قلب سلیم باشه. امام حسین علیه السلام این گونه میفرمایند که ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و دغل، یعنی اینکه شیعیان ما کسانی هستند که قلبشون رو از هر گونه غش و غل و دغلی سالم هست، یعنی اینکه اهل هیچ گونه غش و غل، کلک، حیله و اینها نیستن. و در واقع ما باید یک قلب سلیمی داشته باشیم تا اینکه بتوانیم در راه اماممون کمک کنیم و یاری کنیم. آیه قرآن میفرماید که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی روز قیامت روزی هستش که هیچ گونه مال و فرزندان برای انسان فایده نداره مگر کسی که با قلب سلیم اومده باشه. یعنی اینکه در روز قیامت تنها چیزی که باعث نجات ما میشه سلامت قلب و سالم بودن قلب هست، که این قلب سالم هم قلبی هستش که از حب دنیا خالی باشه. اگر ما قلبمون رو از حب دنیا خالی کرده باشیم، قلبمون حالا آمادگی پیدا میکنه تا ما رو یاری کنه برای اینکه برای مولایمون خرج بکنیم از تمام امکاناتمون. در گذشته عرض کردیم که ما وقتی که زیارت امام حسین علیه السلام رو میخونیم بهشون عرض میکنیم که انقطاعا الیک، یعنی من دعوت شما رو لبیک میگم در حالی که از تمام چیزها، از تمام تعلقات خودم رو جدا کرده باشم و قطع کرده باشم ارتباط دلم رو با تمام مظاهر دنیوی. و در این صورت اون وقت فرد شایستگی این رو خواهد داشت که در مسیر خداوند قدم برداره. یک نفر میره خدمت امام سجاد علیه السلام و بهشون عرض میکنه که آقا من از شیعیان خالص شما هستم. حضرت بهش میفهمن که ای بنده خدا، اگر اینجوری باشه پس تو مثل حضرت ابراهیم هستی، چرا که حضرت ابراهیم رو در مورد ایشون در آیه قرآن میفهمن که و ان من شیعته لابراهیم، یعنی حضرت ابراهیم از شیعیان نوح بوده، یعنی حضرت ابراهیم شیعه بوده. تو که یه همچین ادعایی میکنی که من از شیعیان خالص شما هستم، در واقع این ادعا میکنی که مثل حضرت ابراهیم هستی. چرا؟ از جا ربه به قلب سلیم، حضرت ابراهیم این گونه بود که با قلب سلیم رفت خدمت پروردگارش و در خدمت پروردگار بود، قلبش رو قلبی پاک کرده بود. بعد میفهمن که فانکان قلب و که قلبه فانت من شیعتنا، اگر قلب تو مانند قلب حضرت ابراهیم هست، یعنی قلب سلیم هست، تو از شیعیان ما هستی. و ان لم یکن قلب و که قلبه، اگر قلب تو مانند قلب او نباشه، در حالی که قلب حضرت ابراهیم طاهر بود از هر قش و قلی، حالا اگر تو این گونه نباشی فانت من محبینا، یعنی اگر قلب و قش داشته باشی دیگه قلب سلیم نمیشه، پس بنابراین شیعه نمیشی، چون شیعه یعنی حضرت ابراهیم و حضرت ابراهیم قلب سلیم داشتن. تو اگر از قلب و قش خالی نباشه قلبت، قلب سلیم نخواهی داشت، بنابراین شیعه ما نخواهی بود. و الا فانک ان عرفت انک به قول که کاظمون فی، اگر بدونید در واقع ادعای دروغی کردی و خلاصه مبتلای به یک بیماری خواهی شد که به خاطر این دروغی که گفتی که کفاره گناهت باشه. بنابراین ما اگر میخواهیم با قلبمون لبیک واقعی به امام حسین علیه السلام عرض بکنیم، حتما باید قلبمون رو از هر گونه قل و قشی خالی بکنیم، از حب دنیا خالی بکنیم. در اون صورت میشه قلب سلیم و در اون صورت میشه جزو شیعه، کسانی که شیعه اهل بیت هستن، شیعه امام حسین علیه السلام هستن، شیعه امام زمان علیه السلام هستن. و الا ما اسم شیعه رو نباید روی خودمون بگذاریم که خدای نکرده مانند اون فرد مبتلای به یک عقوبتی میشیم به این خاطر این ادعای بزرگی که ما کردیم. پس بنابراین باید تلاش ما در این سفر این باشه که شروع کنیم قلب اون رو از تمام قلقش ها، تمام مکر و حیله ها، همه چی پاک کنیم. در گذشته شاید عرض کرده باشیم که این سفر اربعین و اصولا سفر عتبات یک کارخانه انسانسازیه. ما باید تمرین کنیم در این کارخانه که تمام صفات رذیله رو از خودمون دور کنیم و اینجا بهترین فرصت برای تمرین و آماده شدن هست که باید فشار بیاریم به خودمون، تمرین کنیم و الگو بگیریم از دیگران، ببینیم که دیگران چگونه با مهربانی، با عطوفت، با یک رنگی با هم دیگه برخورد میکنن. ما هم این رو الگو بگیریم و با با اونها یک سنگ باشیم و قلبی سلیم و خالی از قل و قش داشته باشیم. یکی از مظاهر یاری امام حسین علیه السلام با قلب و یاری امام زمان علیه السلام با قلب، همدلی برای وفای به عهد هست. ببینید افراد تک تک هر کسی یک کارهای خوبی دارند، اما این همدلی خیلی مهم هستش که همه با هم این کار رو انجام بدن. همه با هم بودن خیلی مفید هست و ما باید این همدلی رو در خودمون ایجاد بکنیم. وقتی که میبینیم افراد در صدد یک کار مثبت و خوبی هستن، ما هم با اونها همدل باشیم. در حدیثی که دوستان حتما شنیدن که از امام صادق علیه السلام میفرمان که وقتی که بنی اسرائیل برایشون عذاب مقرر شد، این عذاب طولانی شد، دیگه واقعا کارد به استخوانشون رسید و اینها 40 صباح رفتن زجه زدند و گریه کردند. و وقتی که اینها این گونه شد و از ته دل همه با هم، این همه با هم مهمه، همه با هم همدل شدن و این کارو کردن، خداوند حضرت موسی و حضرت هارون رو فرستاد و آنها رو از شر فرعون نجات داد. به همین ترتیب 170 سال از عذابی که قرار بود از فرعون به اونها برسه بخشیده شد. بعد امام صادق علیه السلام میفرمان که هاکذا انتم لو فعلتم لفرج الله عنا، همینطور برای شما مردم هست، شما شیعیان، اگر همینطور شما با هم، همه با هم همدل بشین، همه با هم این کار رو بکنین، خداوند فرج ما رو خواهد رسون. اذا لم تکونو و اگر فاما اذا لم تکونو، ولی اگر این کار رو نکنین، فان الامر ينتهي الى منتها، یعنی قصه غیبت به ته تهش خواهد رسید. تمام اون سختی ها، فشار ها، عذاب ها، فساد ها، بدینی هایی که در احادیث پیش بینی شو کردن، همه اونها اتفاق خواهد افتاد و نکبت و بدبختیش دامن شما رو خواهد گرفت. پس بنابراین اگر میخواهید اون عذاب ها نرسه، باید همتون با هم همدل بشین، یک دل بشین و با این همدلی از خدا بخواهید تا خداوند فرج رو نزدیک بکنه. و حالا فرصت 40 بهترین فرصت و ایدئال ترین فرصت داره همینه. یعنی بنی اسرائیل اگر 40 صباح دور شدن از هم و زجه زدند و گریه کردن، الان برای ما این فرصت بسیار فرصت طلایی هست در 40 که همه مردم ترک خانه و زندگی کردن، در راهی افتادن که قبلا عرض کردیم هر قدمی که یک پیاده رو به سمت زیارت امام حسین علیه السلام برداره، 1000 حسنه برایش ثبت میشه، 1000 سیئه از او پاک میشه و 1000 درجه به مقاماتش افزوده میشه. خب وقتی که یک همچین فرصت طلایی هست، ما باید از این فرصت استفاده کنیم. حالا که اینقدر مقامات افراد بالا میره و درجاتشون افزوده میشه، از این فرصت طلایی باید استفاده کنن، همه با هم تصمیم بگیرن و انشالله برنامه های دعا و تضرع و استغاثه و انابه به سوی خداوند داشته باشن تا انشالله بتونن فرج امام زمان علیه السلام رو بگیرن. این همدلی بسیار مهمه و اگر ما در این مسیر افتادیم، اون وقت هستش که واقعا شرط شیعه‌گری رو انجام دادیم. امام زمان علیه السلام در مورد این همدلی این گونه توصیه می‌فرمان که اگر شیعیان ما ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، شیعیان ما که خداوند توفیق به آنها لطف بفرماید، الاجتماع من القلوب، بیان با هم همدل باشن، همرأی باشن، یک دل باشن، فل وفا بالعهد علیهم، در وفا کردن به عهدی که بر آنها هست، الذی کانت علیهم لما تأخر عنهم الیوم بلقائنا، سعادت دیدار ما از اونها به تأخیر نخواهد افتاد، بل تعجلت لهم السعادت و به مشاهدتنا، سعادت مشاهده ما به اونها خیلی زود خواهد رسید. پس برابر این با این دستور امام زمان علیه السلام، امام زمان این رهنمود رو به ما صراحتا میفرمان که آی شیعیان من، همه شما همدل بشین، یک رأی بشین و بعد اون وفای به عهدی که با ما دارین رو انجام بدین. خب ما چه عهدی با امام علیه السلام داریم؟ عهد امامت که در عالم ذر از ما گرفته شده. ما موظفیم
که به این عهد عمل کنیم و اونو عملی کنیم، اون عهد هم یاری امام علی السلام هست. حالا ما در این حال اگر همه همدل بشن، همه تصمیم بگیرن که بیان و با دعای بر فرج امامشون یاری کنن، انشالله خداوند بر حسب اون وعده‌ای که امام صادق علیه السلام فرموده بودن دعاشون رو مستجاب خواهد کرد انشالله و فرج امام زمان علیه السلام رو محقق خواهد فرمود.
یکی از شرایطی که برای استجابت دعا گفته شده دعای دست جمعیه. از امام صادق علیه السلام نقل شده که میفرمان که ما من رحتن 40 رجلا اجتمعوا فدعوا الله عز وجل في امر الا استجاب الله لهم. یعنی هیچ 40 نفری جمع نشدن که دعا کنن خداوند رو در یک کاری مگر اینکه خداوند اونها رو مستجاب کرد. پس بنابراین اگر 40 نفر دور هم جمع بشن و خداوند رو برای یک حاجتی بخونن، حتما خداوند اون رو مستجاب میکنه. و حالا در این جمع 40 40 نفرهای زیادی اتفاق خواهد افتاد، با هر نماز جماعتی بیش از 40 نفر جمع خواهد شد و این فرصت ها رو حتما باید ما قدر بدونیم و ازش استفاده کنیم. این همدلی که یک نوع لبیک گویی به امام زمان علیه السلام هست، همه با هم تصمیم بگیریم که این کارو بکنیم، این تصمیمش خیلی مهمه. یعنی ما با هم مصمم بشیم که میخوایم وفای به عهد امامت کنیم. اگر ما وفای به عهد امامت کنیم به این شکل که میخوایم امام زمانمون رو با دعا یاری کنیم، خب در این حال وقتی که 40 نفر این دعا رو بکنن، خداوند اونها رو از استجابت محروم نمیکنه و اونها رو به خواسته خودشون خواهد رسون. ولی اگر ما این کار رو نکردیم، خب متاسفانه اون خطراتی که در روایات اومده که حالا بنده یک نمونش رو عرض میکنم و اون این که امام صادق علیه السلام فرمودن قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام دو نوع مرگ وجود داره، یکی مرگ سرخ و دیگری مرگ سفید، که از هر 7 نفر 5 نفر از بین میرن. خیلی خطر بزرگیه، خیلی تکون دهنده است که ما دور و بر خودمون نگاه کنیم، پدر و مادر و فرزندان و اینها رو نگاه بکنه. خدای ناکرده اگر بخواد این حدیث تحقق پیدا بکنه، از هر 7 نفر 5 نفر از بین برن، خب این که دیگه کسی باقی نمونه. این یک زنگ خطر برای ماست که اگر ما میخواهیم به اینجا نرسه، حتما باید دعا رو تا جایی که میتونیم حد اکثر استفاده رو بکنیم از این فضای دعایی که در فضای 40 هست. یعنی اون یک دلی و یک رنگی و همدلی رو ایجاد بکنیم، همه با هم دیگه بگیم، همه با هم تصمیم بگیریم که آقا رفتیم 40 میریم که بساط تضرع برای فرج رو برپا کنیم. این تصمیم رو از الان باید بگیریم. یعنی وقتی میخواییم یاری با قلب رو بگیم، الان تصمیم قلبیمون این خواهد بود که ما میرویم که ظهور امام زمان رو بگیریم با دعای بر فرج. این میشه یاری با قلب، این میشه لبیک گویی واقعی با قلب، که اگر ما تونستیم انشالله این تصمیم رو در خودمون عملیاتی کنیم، این تصمیم رو با عنوان یک تصمیم جدی، نه اینکه حالا یه حرف شعاری بزنیم اونها، نه واقعا تصمیم مهم باشه، به اینکه یا امام زمان شما برای ما این زیارت 40 رو ایجاد کردین، ما برای تشکر از شما تصمیم میگیریم، نه یک کار فردی. یعنی با همگروهیامون، همکاروانیامون مطرح میکنیم که انشاءالله بتونیم این رو به عنوان یک کار جمعی و دست جمعی اجرا بکنیم و به بقیه کاروانها هم بگیم، اونها هم با ما همدل و هم نفس بشن در مجالس بزرگی که انشاءالله برپا میشه که اوجش در زیر قبه امام حسین علیه السلام هست. اگر ما بتونیم این همدلی رو از اینجا بهش موفق بشیم و بعد این تصمیم رو بگیریم که این مجالس تضرع رو برپا کنیم در 40 در مسیر راه و در به خصوص در زیر قبه حضرت که دعا مستجابه، بسیار بسیار کار بزرگی خواهد بود که انشاءالله خداوند به هممون توفیقش رو عطا بفرمایه. مرحله بعدی لبیک، لبیک با زبان هست و نصرت با زبان. خب ما باید با زبانمون امام زمانمون علیه السلام رو یاری کنیم و امام حسین علیه السلام جد بزرگوارشون یاری کنیم. چگونه ما میتونیم با زبان یاری بکنیم؟ یکی از مصادیقی که برای یاری با زبان هست دعا کردنه، که حالا مقدمتا تو بحث قلب هم عرض کردیم. دعای برای فرج منتقم امام حسین علیه السلام، یعنی امام زمان، در واقع یاری کردن برای امام حسین. یعنی وقتی که من میام یک کاری میکنم که انتقام خون امام حسین علیه السلام زودتر گرفته بشه، این میشه یاری امام حسین. و راهی که ما برای این کار داریم که انتقام خون امام حسین علیه السلام گرفته بشه نیست جز درخواست برای تعجیل در فرج. خب ما باید حالا دعا کنیم برای فرج امام زمان علیه السلام، و این دعا کردن یکی از مصادیق بسیار بالای نصرت با زبانه. حالا چگونه دعا بکنیم؟ ببینیم ما چند جور هستش، که یک راه خیلی ساده و آسون و عملیاتیش این هستش که ما وقتی که به راه میفتیم در مسیر از نجف به سمت ارشاد که کربلا، با ذکر صلوات، که صلوات خودش دعای مستجابه، و وقتی که قبل و یعنی حاجتی که ما داریم قبل و بعدش صلوات بفرستیم، این باعث استجابت اون دعای وسطیش میشه. خب ما حالا صلوات که میخوایم بفرستیم، یکی از آداب زیارت امام حسین علیه السلام و اعمالی که برای زیارت امام حسین علیه السلام گفتن، صلوات زیاد فرستادنه. خب حالا صلوات زیاد چجوریه؟ ببینید، ما اگر عادت بکنیم که از وقتی که راه میفتیم دائم تسبیح در دستمون باشه و دائم ذکر صلوات رو داشته باشیم، یعنی 100 بار و 200 بار که کمه، چیزی نیست، دائم و ذکر و دائم و صلوات باشیم. حد اقل اقل شما خدمتتون عرض بکنم که بعد وقت به حد سمت حد اکثرش بریم. اگر کسی بعد از نماز صبح 100 مرتبه و بعد از نماز ظهر 100 مرتبه این ذکر رو بگه، خداوند 60 حاجتش رو برآورده میکنه، 30 حاجت دنیوی و 30 حاجت اخروی. خب این چه ذکریه که اینقدر خداوند گرون میخریدش که 30 حاجت دنیوی و 30 حاجت اخرویش رو برآورده میکنه؟ اون چیزی نیست جز اون چیزی که هممون بلدیم، همین ذکر مشهور اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر 100 بار صبح بعد از نماز و 100 بار بعد از نماز ظهر این ذکر رو بگیم، خداوند 60 حاجت ما رو برآورده میکنه که 30 تا حاجت دنیوی باشه، 30 تا حاجت اخروی. خب حاجت دنیوی یعنی چی؟ مثلا کسی ازدواج میخواد بکنه، کسی مریض داره، کسی بدهکاری داره، خونه میخواد بخره، کنکوری داره، تمام اینا میشه حاجت دنیوی. از اون طرف حاجت اخروی، کسی زیارت مکه میخواد، زیارت کربلا میخواد، توفیق نماز شب میخواد، آمرزش گناهان میخواد، و در رأس همه حوایج فرج امام زمان علیه السلام رو بخواد. کسی که میخواد این کارو بکنه، این حوایجش رو میخواد بهش برسه، 100 مرتبه بعد از نماز صبح، 100 مرتبه بعد از نماز ظهر این ذکر رو بگی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، خداوند حاجتشو برآورده میکنه. خب حالا سوال اینجا پیش میاد که علت اینکه اینقدر خدا گرون میخره این کار آسون و کوچک ما رو چیه؟ ببینید، بنده یک مثال خدمتتون عرض میکنم. اگر شما فرزندتون براتون یک دعایی بکنن، شما چه واکنشی نشون میدین؟ بلند میشین رو ناز و نوازش میکنین، میبوسین و 10 برابر بیشتر دعاش میکنین. خب حالا امام زمان علیه السلام پدر همه ما هستن و به همه ما علاقمند هستن، ما ها فرزندان ایشونیم. وقتی که شما 100 بار بعد از نماز صبح و 100 بار بعد از نماز ظهر این ذکر رو میگین که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، یعنی روز 200 بار دارین برای فرج امام زمانتون دعا میکنین. و وقتی که شما 200 بار برای فرج امام زمانتون دعا بکنین، این آقای کریم که دریای سخاوت و جودن، حد اقل اقلش 200 بار برای شما دعا میکنن که مثل شما بشه، ولی ایشون کریمن بیش از اینها، 1000 بار و 2000 بار برای شما دعا میکنن. خب بعد به برکت دعای امام زمان علیه السلام، خداوند خواسته های شما رو هم مستجاب خواهد کرد. پس بنابراین راه رسیدن به خواسته های خودمون این هستش که صلوات بفرستین، و بالاتر از خواسته های خودمون، شماها که عاشقان امام زمان هستین و خواسته های خودتون در مقابل خواسته امام زمان علیه السلام اصلا مطرح نمی کنین، اصل هدفتون رو میگذارین برای فرج خود حضرت، که هر بار که میگویید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، یعنی هر بار با سوز دل و با اخلاص، نه اینکه لغلغه زبانمون باشه، واقعا با توجه و با حضور قلب این ذکر رو بگی، هی مرتب میگی خدایا فرج امام زمان ما رو برسون، خدایا مهدی ما رو برسون، خدایا منجی عالم رو برسون. این دعای شما بهترین کار هستش برای
این که در طی مسیر بخواییم با زبانتون امام زمان علیه السلام رو یاری کنیم. و آیا این برای خود ما هم فایده داره علاوه بر اون که حاجت همون مستجاب میشه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید که هر کس که 100 بار و پیامبر اکرم و آل او صلوات بفرسته، خداوند متعال با ملائکش 1000 بار بر او صلوات میفرستن. بعد وقت اشاره میکنم به این آیه قرآن که میفرماید که اگر کسی صلوات بفرسته، خداوند با ملائکش بر او صلوات میفرستن و که وقت نتیجه اون صلوات دور شدن مردم از ظلمات به سمت نور خواهد بود. آیه قرآن هستش که در اثر صلوات خداوند و ملائکش بنده رو از ظلمت ها به سمت نور هدایت میکنن. اینقدر اثر داره در معنویت فرد. خب وقتی که ما دلمون میخواد که در این سفر که رفتیم به خداوند نزدیک بشیم، یک راه خیلی خیلی خوبش صلواته که باعث میشه تمام ظلمت های قلب ما از بین بره. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدایی هستش که با ملائکش بر شما صلوات میفرسته تا شما رو از ظلمت ها، خب من ظلمت گناه دارم، ظلمت هواپرستی دارم، ظلمت مقام پرستی دارم، هزاران ظلمت قلب من رو گرفتن، حالا افتادم تو این راه امام حسین که به برکت امام حسین علیه السلام نورانی بشم. راهش صلوات با و عجل فرجان برای امام زمان السلام و برای فرج ایشون دعا کردن هستش که باعث سعادت من در دنیا و آخرت خواهد شد. یکی از راه‌های دیگه‌ای که ما برای نصرت امام زمان السلام در طی مسیر داریم این هستش که ما در موکب‌ها وقتی که مردم برای استراحت جمع شدن برای مردم صحبت کنیم راجع به امام زمان السلام و الطاف امام زمان السلام. این صحبت کردن خودش در ابتدا باعث میشه که محبت مردم برانگیخته بشه نسبت به امام زمان السلام. مثلا فرض کنیم که حالا من یک واقعه رو عرض میکنم که هزاران واقعه از این شبیه این هست که اینا همش باعث میشه محبت ما نسبت به امام زمان السلام زیاد بشه. مثلا یک فردی هست که سنی مذهبه، حتی شیعه هم نیست، به نام یاقوت. او حرکت میکنه چون روغن فروش بود از شهر هله، میرفت خارج از شهر روغن میخرید و میامد داخل شهر میفروخت. یه روزی با دوستانش میرن اونجا به خارج از شهر و بعد موقعی که میخوام برگردن خب خیلی خسته بوده، به دوستانش میگه که شما بریم من بعدم میام. خب اونها همه میرن و بعد این بعد از چند ساعت که از خواب بلند میشه راه میفته بره که به سمت شهرش بره. در وسط راه هرچی راه میره جلوتر میره میبینه که اصلا راه معلوم نیست و راه رو گم میکنه. حالا هوا گرمه، آفتاب هم تو مغزش داره میتابه، این هرچی جلوتر میره ناتوانتر میشه، کم کم دیگه از پا در میاد و دیگه نمیتونسته به مسیرش ادامه بده. حالا از اون طرف هم حیوانات وحشی دوربرش رو گرفته بودن، این دیگه خیلی وحشت میکنه و خیلی به حالت اضطرار میفته. بعد یهو یادش میفته که میگه که حالا که من دارم از دنیا میرم بذار به مشایخ هم متوسل بشم، چون سنی بوده به مشایخ خودش متوسل میشه و نتیجه نمیگیره. ناگهان به یادش میفته که مادر من که شیعه بود به من گفته بود که ما شیعه ها یک امامی داریم که اگر امامون راه رو گم کردیم در جایی، امامون رو با لقب ابا صالح المهدی بخونی، او ما رو جواب خواهد داد و راه رو به ما نشون خواهد داد. این شروع میکنه به درخواست از امام، یا ابا صالح المهدی اذکنی، یا ابا صالح المهدی اذکنی. قبل از اینکه این دور و این ذکر رو شروع بکنه با خودش فکر کرد و نیت کرد که من که سنی ام، امام زمان که ما شیعیانه، من نذر میکنم که اگر امام زمان شیعیان اومد و منو نجات داد، من هم به دین تشیع، به مذهب تشیع در بیام. شروع میکنه به توسل به امام زمان علیه السلام. ناگهان میبینه که یک فردی که یک امامه سبزنگی به سر دارن در کنارش هستن، بهش میفرمان که تو چی میخوای؟ عرض میکنم که آقا من گم شدم و به همین خاطر متوسل شدم که راه رو پیدا کنم. حضرت او رو خیلی زود به مقصد خودشون میرسونن، میگن این شهرت، برو به شهر برس، به طوری که از دوستان خودش که قبل از او راه افتاده بودن زودتر رسید. بعد حضرت، حالا بدون که این فرد بگه آقا من سنی هستم، بدون اینکه بگه من نذری کرده بودم، اصلا این حرفی بزنه، امام اعظم علیه السلام بهش میفهمن که ضمناً به دین مادرت در بیا، یعنی اون نذری که کرده بودی انجام بده. و این فرد میره و بعد شیعه میشه و حالا قصه مفصلی داره که بقیهش بماند. این نشون میده که امام زمان ما انقدر مهربونن، انقدر لطف دارن که فقط لطفشون مخصوص شیعیان نیست، بلکه به حتی اهل تسنن هم لطف میکنن، حتی به مسیحی و زرتشتی هم ممکن لطف کنن، همونطور که جدشون امام حسین علیه السلام لطف کردن و میکنن. بنابراین ذکر این نکته برای مردم باعث میشه که مردم محبتشون نسبت به امام زمان علیه السلام زیاد بشه، و وقتی که این محبت زیاد شد، حالا با اخلاص بیشتری برای ظهورشون و فرجشون دعا میکنن. پس بنابراین یکی از کارهایی که ما در طی مسیر میتونیم بکنیم و در موکب‌ها این هستش که به خصوص بین دو نماز فرصت خیلی خوبی هست، بعد از نمازها در موقع که مردم میخوان استراحت بکنن فرصت خیلی خوبی هست این مسائل رو برای مردم بازگو بکنیم، الطاف امام زمان علیه السلام رو برای مردم بازگو بکنیم. خود شماها ممکنه خیلی وقتها مشکلات لاینحلی داشتین که امام زمان علیه السلام اونها رو براتون حل کردن. اینها رو گفتنش یعنی تبلیغ امام زمان علیه السلام و الطاف حضرت رو مطرح کردن باعث میشه که مردم به امام زمان علیه السلام متوجه بشن، علاقمند بشن و با یک سوز و اخلاص واقعی دعا بکنن برای فرج حضرت. همین کار رو میشه در طی مسیر هم انجام داد، یعنی اینکه ما تکیه های کوچک رو توی فایل های خیلی زیادی هم هست، توی کانال های تلگرامی خیلی زیاد از اینها یافت میشه که حالا انشاءالله اگر مسئولین محترم کانال صلاح بدونن ما تیکه تیکه های این عرایزمون رو هم میتونید در اختیارتون بگذاریم که هر تیکش رو شما میتونید برای یک نفر بازگو کنید، یعنی مثلا راه میفتین در مسیر با یک نفر دوست میشین، آشنا میشین، یه تیکه راجع به امام زمان علیه السلام میگین و بعد از مدتی هم ازش خواهش میکنین که برای فرج امام زمان در زیر قبه حتما زیاد دعا بکنه و ازش جدا میشین و با یک نفر دیگه دوست خواهید شد. این کار جز مصادیق بسیار خوبی از نصرت امام اعظم علیه السلام با زبان هست که باعث میشه که ما لبیکی واقعی به امام اعظم علیه السلام عرض کرده باشیم. یکی دیگه از راه‌های نصرت با زبان برای امام حسین علیه السلام و فرزندشون امام اعظم علیه السلام این هستش که ما اگر شبهاتی در ذهن همراهان ما، در ذهن حتی در جامعهمون و در مسیر اربعین هم در ذهن دوستان ما هست نسبت به امام حسین علیه السلام، نسبت به عزاداری، نسبت به مسائل امامتی براشون برطرف بکنیم، که خب قبلا عرض کردیم که برای ارتقاء معرفت مردم توضیح خطابه قدیم بسیار بسیار مؤثر هست و باعث میشه که معرفت مردم نسبت به کل جریان امامت و ولایت زیاد بشه. نقل کردن خطابه قدیم در بین مردم بسیار خوب هست، به خصوص تیکه هایی که حالا هم راجع به امام حسین علیه السلام مصداق پیدا میکنه هم نسبت به امام زمان علیه السلام. مثلا تیکه هایی که راجع به امام زمان هست که حضرت چندین فقره خالص در مورد خود حضرت فرمودن، یا حالا بعضی مسائلی که مربوط به کل اهل بیت میشه که چرا اصولا اهل بیت لازم هستن، ما امام برای چی لازم داره، که حضرت در خطاب قدیر مشخصا توضیح می‌فرمایند که امام برای این هستش که اگر شما یه سری از احکام الهی رو از یادتون رفت از امام بپرسین، امام حلال و حرام رو برای شما توضیح خواهد داد. و نقش امام در کنار قرآن به عنوان معلم قرآن امیرالمومنین علیه السلام تو خطاب قدیر هستش که حضرت وقتی که امیرالمومنین رو معرفی می‌کنه می‌فرمایند که هیچ کسی جز این علی که من اون رو روی دست بلند کردم تفسیر قرآن و اوامر و نواهی خدا رو نمیدونه. خب پس بنابراین و بچه های بعد از او و ذریه او، خب بنابراین اگر ما میخواییم حلال و حرام رو یاد بگیریم باید بریم سراغ اهل بیت. توضیح این خطابه بسیار در تحکیم اعتقادات افراد مؤثره و باعث میشه که اون ثواب های بزرگی که در اثر افزایش معرفت قرار به اونها بدن انشاءالله داده بشن. بعد پیغمبر اکرم به طور یک جمله جمعی جمالی میفرما که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه، تا روز قیامت باید این مسائل رو برسونن به دیگران. خب بنابراین یک نصرت
زبانی برای ما این هستش که خطاب قدیر رو که یاد گرفتیم قبلا، که توی نصرت با قلب گفتیم که باید خطاب قدیر رو یاد بگیریم، حال وقت استفاده شه. حال وقتی هستش که ما باید به مردم بگیم که آقا امام با قرآن چه رابطه‌ای داره، که قرآن ثقل اکبر، امام ثقل اصغر و امام هیچگاه از قرآن جدایی پذیر نیست. و ما اگر میخوایم در این مسیر به معارفی برسیم، از قرآن میخوایم استفاده کنیم، حتما باید در کنار قرآن امام علیه السلام باشن و ما از وجود ایشون بهره بگیریم. یکی از کارهایی که خیلی خوب هستش که ما به همراهانمون بگیم که بکنن تلاوت قرآنه، که خیلی خوب هستش که با همدیگه بشینیم حلقات تلاوت قرآن رو تشکیل بدیم. این خودش یک نصرت با زبان برای اهل بیت، که قرآنی که جزء مکمل امام هست رو در بین مردم منتشر بکنیم، مردم با قرآن آشنا بشن و بعد انتشارش هم به این ترتیب هستش که ما قرآن رو از امام علیه السلام جدا نمیدونیم. وقتی که میخوایم قرآن رو بخونیم، حتما از امام علیه السلام توفیق تلاوتش رو میخوان، چون خیلی وقتا آدم یه تصمیمی میگیره و نمیتونه انجام بده، باید حتما تلاوت قرآن رو توفیقش رو از امام علیه السلام بخوان و بعد فهم اون رو هم باید از امام علیه السلام توفیقش رو درخواست بکنیم. و بالاتر از فهم و تدبر در قرآن، عمل به قرآنه، که ما اگر میخواهیم عمل به قرآن بکنیم، حتما باید از امام زمان علیه السلام توفیقش رو درخواست بکنیم. تمام این قرآن خواندن ها، اینها یاری هایی هستش که ما برای امام زمانمون خواهیم کرد. یک نوع خالصش هم به این ترتیبه که هر ختم قرآنی یک دعای مستجاب داره. اگر ما ختم قرآن کردیم، خداوند یک دعای ما رو به اجابت میرسونه. خب خیلی خوبه که وقتی یک کاربونی که مثلا 150 نفره، خب 5 تا ختم قرآن میشه بکنن، هر 30 نفر یک ختم قرآن در عرض چند روز، و بعد اون دعای مستجابشون برای فرج امام زمان علیه السلام قرار بدن. این میشه دیگه واقعا یاری کامل امام زمان علیه السلام با قرآن. پس بنابراین ما در این مسیر حتما باید از قرآن استفاده کنیم. حتی اگر نتونیم قرآن رو هم از رو بخونیم، خوندن سوره های از قرآن بسیار خوب هستش، که انشالله در آینده توضیح بیشتری عرض خواهیم کرد. یکی دیگه از مصادیق نصرت با زبان برای امام علیه السلام این هستش که ما به طور روزانه به ایشون سلام بدیم و زیارتشون بکنیم. خب زیارت عاشورا زیارت بسیار عالی هست که برای منظور بسیار خوبه. ما اگر عادت کنیم در طی این سفر هر روز زیارت عاشورا رو بخوانیم، خب در این زیارت هم لعن میکنیم دشمنان رو، که خودش یک نوع نصرت با زبان هست برای اهل بیت علیهم السلام، که حالا بعدا باز عرض میکنیم، و همین که سلام میدیم به اونها. این زیارتی که ما میخونیم در واقع توش هم دعای برای فرج یکی دو بار تکرار شده، که ما از خداوند میخوام که ما رو از منتقمین خون امام حسین علیه السلام قرار بده در حضور امام زمان، یعنی خودش دعای برای فرجه. پس ما برای یاری امام زمان علیه السلام و یاری امام حسینه. و بعد هم بزرگان به ما این گونه دستور دادن که هرگاه که مشکلی لاینحل براتون پیش اومد، 40 روز نذر کنین و تصمیم بگیرین که 40 روز زیارت عاشورا یا 40 بار زیارت عاشورا رو بخونیم. بنابراین خیلی خوب هستش که ما نیت بکنیم که از وقتی که حرکت میکنیم، حالا بعضی از عزیزان که از عاشورا تا 40 خوندن دارن میخونن و این کار رو کردن، اما اگر عزیزی این توفیق رو پیدا نکرده بودن که زیارت عاشورا روزانه بخونن، از همین جا شروع بکنن، از 40 و 40 روز اونو ادامه بدن. بسیار بسیار اثرات بالایی داره، که حالا فرصت نیست که ما اثرات معجزه آسای اون رو بخوایم عرض بکنیم، ولی اونچه که در احادیث اومده گفتن که اگر شما به طور روزانه این رو بخونین، براتون 1000، هر بار که میخونین 1000 حسنه ثبت میشه، 1000 گناه پاک میشه و 1000 درجه مقاماتتون بالا میره و جزء کسانی میگیرین که با امام حسین علیه السلام شهید شدن و ثواب تمام زوار امام حسین علیه السلام برای شما هم ثبت میشه. پس خیلی معامله بزرگ و سودمندیه و ما به هیچ وجه نباید این معامله رو از دست بدیم. پس سلام بر امام حسین علیه السلام یک همچین خاصیتی داره. حالا در کنار این کاری که ما با امام حسین علیه السلام میکنیم، توی اون زیارتی که عرض کردیم که ما لبیک میگوییم به امام حسین علیه السلام، توی اونجا عرض کردیم که ما به ایشون عرض میکنیم که جئتو انقطاعا الیک و الی ولدک و ولد ولدک الخلف من بعدک، یعنی من به سوی شما امام حسین اومدم و به سوی بچه هاتون که من جمله الان امام زمان علیه السلام هستم. فقلبی لکم مسلم، یعنی قلب من برای شما تسلیمه، یعنی قلب من برای امام زمان هم تسلیم هست. بنابراین در واقع این زیارت ما رو میرسونه به امام زمان علیه السلام و ما همین کاری که با امام حسین علیه السلام عرض کردم باید انجام بدیم، سلام روزانه به امام حسین. حتی خیلی خوبه که قبل از نماز همون به امام حسین سلام بدیم، قبل از خواب بعد از خواب سلام بدیم. عین این کار رو برای امام زمان علیه السلام هم بسیار خوب هست که انجام بدیم، یعنی ما به طور روزانه ایشون رو زیارت کنیم، زیارت روزانه با زیارت آل یاسین که ما در زیارت آل یاسین از عرض میکنیم السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات، سلام بر شما کسی که ما رو به سوی خداوند میخوانیم، و السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، سلام بر شما که اون میثاق و پیمان هستین که خداوند از ما گرفته و تأکید هم کرده بر این میثاق. اینها همش باعث میشه که اون عهدی که بر گردن ما هست در ما تجدید بشه و تقویت بشه و ارتباط ما با امام زمانمون تقویت بشه و ما بیشتر در خدمت گذاری و حضرت آماده بشیم. و در ادامهش میخونیم و الغوث و رحمت الواسعه وعدن غیر مکذوب. آقا جان امام زمان شما رحمت واسعه خدا هستین، شما کمک از جانب خدا برای ما هستی که این وعده هستش که غیر قابل تکذیب هست. و در آخر وقت به ایشون عرض میکنم که انا ولی لک بری اون مدعو بک، آقا جون من دوستدار شما هستم، من مأموم شما هستم، من متولی به ولایت شما هستم و مودتی خالصتون لکم، یعنی که قلب من سراسر پر از عشق و محبت به شماست. این حرفا رو ما باید به امام زمان علیه السلام عرض بکنیم و گفتن اینها باعث میشه که ما به حضرت نزدیک بشیم و از فیوضات ایشون بهره مند بشیم. و ادامه این کار این هستش که ما بتونیم در طی مسیر همین حالت رو داشته باشیم با از کاری که با امام زمان علیه السلام داریم. خیلی خوب هستش که ما توی موبایل همون سرودهای خیلی زیبایی راجع به امام زمان علیه السلام هست، اینها رو بخونیم در طی مسیر، یعنی هم نوا بشیم با اونا، خطاب به امام زمان جملات بسیار محبت آمیز به حضرت عرض بکنیم. این صحبت کردن با امام زمان علیه السلام باعث تقویت محبت حضرت در دل ما میشه و باعث نصرت بیشتر حضرت برای ما میشه. پس بنابراین صحبت کردن با حضرت میشه نصرت با زبان، یکیش با زیارت آل یاسین و غیره، و دیگری با صحبت‌های روزمره، حتی اشعاری که راجع به ایشون هست ما اگر بتونیم اینها رو مرتب زمزممون باشه و نجوا کنیم با حضرت، بسیار بسیار برامون مؤثر خواهد بود. یکی از چیزهایی که بسیار خوب هست برای ما برای نجوا کردن با امام زمان السلام دعای ندبه هستش. خب دعای ندبه اتفاقا امسال جمعه که اربعین هست، جمعه که متعلق به امام زمان السلام هست، در همین جمعه اربعین واقع شده. این همزمانی اربعین با جمعه رو ما به فالانیک میگیریم و تمام تلاشمون رو باید بکنیم که انشاءالله در همین اربعین منتقم خون امام حسین علیه السلام ظاهر بشن. با دعاهایی که میکنیم که عرض کردن در مسیر راه و حالا در خود کربلا هم بیشتر عرض خواهیم کرد. یکی از چیزهایی که باعث میشه که ما این روحیه امام زمان خواهیمون خیلی تقویت بشه و دعامون برای فرج خیلی با سوز و اخلاص بیشتری صورت بگیره، صحبت کردن و عشقبازی با امام زمان علیه السلام هست از طریق دعای ندبه. دعای ندبه خیلی دعای عجیبیه و خیلی در واقع بیان محبت شدید عاشقان امام زمان علیه السلام هست که این گونه با امام زمانشون صحبت میکنن که عینت طالب و بدم المقتول به کربلا، کجاست اون کسی که انتقام خون امام حسین علیه السلام رو خواهد گرفت، عین المنصور رو علا من اعتدا علیه و افترا، عین المضطر الذی یجا و اذا دعا، کجاست آن مضطری که وقتی که دست به دعا برداره دعاش اجابت میشه. یعنی واقعا امام زمان علیه السلام به حالت اضطرار هستن و تمام سختی ها و مصائبی که برایشون وارد میشه این حالت سخت رو برای ایشون ایجاد کرده. عین صدر الخلائق ذل بر و تقوا، کجاست اون سرنشین تمام انسان ها، اون انسانی که آقا جون ای کاش من میدانستم که شما در کدام سرزمین مستقر هستین یا کدام زمین شما رو در بر گرفته. آیا شما در رضوا هستین که کوه رضوا در عربستان هست، در مکه، ام غیره ها، ام زیتو با آقا جون خیلی بر من سخته که من مردم رو ببینم ولی شما رو نبینم و از شما هیچ نجوایی و صدایی و فرمایش از شما رو نشنوم و بر من سخته که از من به شما هیچ زجه و نالهی به طور ظاهری نرسه، فدای شما بشم، شمایی که هیچگاه از ما دور نیستین، از ما جدا نیستین، من فدای شما بشم که شما آرزوی همه مشتاقان هستین، انت امنیت و شائق یتمنا من مؤمن و مؤمنه، من فدای شما بشم که هر مؤمن و مؤمنه ای آرزوی شما رو میکنه. ذکر فهنا به نفسی انت من عقید ازدن لا یسام علامت و احارفی، که آقا جو من تا کی سرگردان شما باشم، تا کی از اینجا به اونجا، از این سرزمین به اون سرزمین دنبال شما بگردم، و علامت تا و ایه خطاب اصف و فیکه و ایه نجوا، و تا کی و با چه خطابی با شما صحبت کنم. بر من خیلی سخته که دیگران جوابم رو بدم ولی شما جواب من رو ندین، بر من سخته که بر شما گریه کنم و دلم برای شما تنگ باشه و از دوری شما گریه کنم، ولی مردمان، آن کسانی که شما رو نمیشناسن، خدا شما رو رها کرده باشن. یعنی من دنبال شما هستم ولی مردم شما رو رها کردن و به دنبال شما نیستن. عزیزون علیان یجی علیک دونهم ماجرا، بر من سخته که بر شما جاری بشه از اون که بر مردم دیگه جاری نمیشه، یعنی اون سختی تنهایی اینها رو ببینم که به شما میرسه اما مردم دیگه در راحتی و آسایش هستن. هل من معین فاعتیل معه الابیل والبکا، آیا کسی هست که به من کمک کنه که من و او با هم دیگه بنشینیم گریه کنیم و فریاد بزنیم و امامون رو بخوان. هل من جزو فاعصائد جزهوه اذا خلا، آیا جزع کننده هست که من او رو در وقتی که تنهاست کمکش کنم در جزعش، یعنی در فراق امام زمان باید جزع کرد، جزع و فرزع کرد، فریاد زد، داد زد و باید برفت به کمک همدیگه و با کمک همدیگه امام زمان رو بخوان. هل قضیت عینون فساعدت ها عینی علی القضا، و بعد در ادامهش از خدا میخوام که ای خدا فاقف یا قیاس المستقیتین، ای خدایی که کمک فریاد خواهان هستی به فریاد ما برس که من بنده مبتلای به امام زمان هستم، من عاشق امام زمان هستم و عشق ایشون در دل من جایگزین شده. عبید تو کرد مبتلا و ارهی سیده و یا شدید القوا، این باید دائم در طی مسیر پیاده روی از خدا ما اینو بخوان که فاقف یا قیاف المستقیمین، به فریاد من برس، من بنده کوچک تو هستم، مولای من رو به من نشون بده. و ارهی سیده و یا شدید القوا، ای کسی که بزرگترین نیروها رو داری به داد من برس و عزل عنه به الاسا و الجواب و به وسیله امام زمان ناراحتی ها و قصه ها رو از من دور کن و برد قلیله و یا من علی العرش استوا، این قلیان من و این ناراحتی من رو آرامش بخش. به این وسیله ما با خداوند ارتباط میگیریم برای درخواست و ظهور حضرت و با حضرت صحبت میکنیم برای اینکه با ما صحبت داشته باشن و به داد ما برسن و ما با ایشون از این مکالمه فیض ببریم. پس من خواهشم این هستش که یکی از مسائلی که ما باید در مسیر پیاده‌روی داشته باشیم، نصرت امام زمان علیه السلام با زبان هست به وسیله مناجات ایشون با دعای ندبه که دعای عاشقان امام زمان علیه السلام هست. یکی دیگه از مصادیق نصرت با زبان این هستش که ما در مسیر راه که با همراهان اون هستیم اونها رو توصیه بکنیم به فکر. یعنی یکی ذکر بود که ذکر صلوات رو عرض کردیم که در رأس اذکار هستن. حالا باید ما توصیه بکنیم مردم رو به فکر. خب ما در سه مسئله باید فکر کنیم و در واقع محاسبه نفس داشته باشیم. ببینید یکی از خصوصیات یک شیعه واقعی این هستش که هر شب به حساب کار خودش برسه و فکر کنه راجع به عملکرد روزانه‌اش که اگر در کاری خطایی از او سر زده همون شب توبه کنه و اگر کار مثبتی کرده از خداوند طلب شکر رو زیادتی رو داشته باشه. خب پس ما باید در عملکرد خودمون فکر کنیم. حالا عملکرد ما سه طور هست. یکی عملکردمون در رابطه با خداونده، یکی در عملکردمون در رابطه با مردمه و یکی هم عملکردمون در رابطه با امام علیه السلام. خب اول از مردم شروع کنیم. ما یه سری حقوق مردم به گردن ما دارن، مادر، پدر، برادر، دوست، معلم، شاگرد. حالا خواهش می‌کنم که رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو خودتون مراجعه بفرمایید، این حقوق رو بررسی بفرمایید. اگر در انجام این حقوق خدای نکرده ما کوتاهی داشته باشیم باید جبران کنیم و هم طرف رو راضی بکنیم، همین که سعی کنیم که دیگه اون کوتاهی ها رو نکرده باشیم. خدا نکرده بنده به مادرم توهین کرده باشم، به پدرم توهین کرده باشم، به برادرم، به همسرم، یا اینکه حقی ازشون قصد کرده باشم، همه اینها رو باید ما تدارک بکنیم از قبل از سفر. حالا در طی سفر یک فرصت بسیار خوب است برای اینکه همینا رو بررسی کنیم که آیا من طالب به کسی ظلم کردم یا نکردم، آیا حقی رو از کسی ضایع کردم یا نکردم. الان بهترین فرصت است برای این کار. ذکر خیلی خوبه ولی در کنار فکر هم اگه باشه بسیار نتیجه بخشتر میشه. ما اگر ذکر بگیم استغفار کنیم ولی ندونیم برای چی استغفار میکنیم، خب خیلی کارساز نیست. اول من باید فکر کنم چه گناهانی انجام دادم، بعد استغفار کنم، اون وقت میشه استغفار واقعی و حقیقی. پس بنابراین باید در مورد برخوردم با افراد مختلف یک بررسی داشته باشم در این سه روز و هر گونه کوتاهی اگه خدا نکرده داشته باشم ازشون توبه کنم و از خداوند بخوام که من رو ببخشه. پس این در رابطه با مردم. اما در رابطه با خداوند اگر کارهایی در رابطه خداوند انجام ندادم، مثلا نمازم رو کوتاهی کردم، روزم رو کوتاهی کردم، نمیدونم کارهایی که خداوند دستور حجم رو انجام ندادم، اینها رو باید حتما بهش رسیدگی کنم و در صورت تخلف توبه کنم. اما بحث اصلی ما اینجا میمونه در رابطه با امام زمان علیه السلام. یکی از مسائلی که باید حتما بهش فکر کنیم و باید مردم رو توصیه کنیم به این کار اینه که آی مردم، آی خواهر برادری که با ما در این مسیر میاد، فکر کن راجع به این که با امام زمان چگونه برخورد کردی. آیا همون سه موردی که ما عرض کردیم، بیعت با قلب، یاری با قلب کردی یا نه، یاری با زبان کردی یا نه، یاری با دست کردی یا نه، این موارد رو واسه شون توضیح بدیم و بعد اونها به خودشون مراجعه کنن که آیا در رابطه با امام زمانشون کوتاهی داشتن یا نه. یه کوتاهی که خب متاسفانه شایع هست، بعضی اهل خمس نیستن، اینو حتما باید بهشون بگیم که خمس سهم سادات داره، سهم امام داره، اینو باید حتما بپردازی. این جزء نصرت‌های زبانی که ما باید به مردم بگیم. حالا غیر از اون من برای امامم چه وظایفی دارم؟ همین سری که تا حالا عرض کردیم، یکی یکی اینها رو باید بگیم به افراد که اگر کوتاهی کردن، آقا برای فکر کن توی گذشته، آیا برای امامت دعا کردی یا نکردی؟ اگر نکردی از ایشون باید معذرت خواهی کنیم. آیا ایشون رو تبلیغ کردی یا نکردی؟ اگر نکردم باید معذرت خواهی کنم. بنابراین یکی از چیزهایی که به مردم میگیم که مردم متوجهش باشن، فکر راجع به وضعیت خودشون هست در رابطه با مردم، در رابطه با خداوند و در رابطه با امام زمان السلام. این که ما اونها به فکر واداریم، این خیلی براشون محرک خواهد بود، خیلی براشون سازنده خواهد بود و باعث میشه که به حرکت در بیان و نقایصی که در گذشته ازشون سرزده جبران بکنن.
خب چون یه مقدار بحث طولانی شده و دوستان شاید خسته بشن، ما البته بحثمون خیلی مونده، یعنی بحث زبان رو هنوز شاید نصفش رو عرض کرده باشیم و بحث دست هم مونده. حالا اگر عزیزان مسئول صلاح دیدن در وسط هفته برنامه داشته باشیم که در خدمتتون خواهیم بود، و الا که برای بعد از اربعین انشالله انجام خواهیم داد. بنده همینجا از همه دوستان خداحافظی میکنم، بسیار التماس دعا دارم که انشالله زیر قبه بسیار برای فرج امام زمان السلام دعا بفرمایید، به طور دست جمعی و همه با هم انشاءالله دعا بفرمایید تا همین امسال انشاءالله مشکل غیبت حل بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.